خاندرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تا کنون به این نتیجه رسیدن که حقیقت وجود واحد شخصی است و واحد لا شریک له، در حقیقت الموجود واحد لا شریک له، چون الموجود واجب لا شریک له. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که وجه واجب که از او به ظهور ذات و تعین ذات و وجه ذات یاد می شود، این مراتبی دارد، مقوله به تشکیک است و ظهور و خفایی دارد، عظم و صغری دارد، حدوث قدمی دارد و مانند دارد. این دو مطلب. سوم آن که همه این ظواهر آیات قرآن کریم که در باره حدوث قدم هست، تعینات گوناگون را تبیین می کند، به این وجه الله برمی گرد. چهارم این که وجه الله چون متطور به اطوار است، همه این اوصاف را میپذیرد، هر وصفی را در جا خود میپذیرد. چون این چنین است، همه این الفاظ بر ظواهرش در کتاب سنت هم میشود. یه وقت هست یه دلیل خاصی در یه جایی اقامه شده است که منظور معنای مجازی است و غیر موزل هست، اون حرف دیگه است. بنابراین کسانی که این تحلیل را دارن، ظواهر کتاب و سنت را بر معنای خودشون حل میکنن. جا ربک معنی جا و ربک است، عطا امر الله معنی عطا امر الله است، ید الله معنی ید الله است، به معنی دار. برای اینکه اون هویت مطلقه فوق درک انبیا و مرسلین رحم السلام است، فضلن از افراد دیگر. این وجه الله است که تطوراتی دارد، ظهوراتی دارد، اوصافی دارد و این اوصاف باری این وجه الله است. وجه الله هم مقول به تشکیک است، در هر مرتبه وصفی از اوصاف را میپذیره. برای خاطر اینکه این تعینات اگر ید معنی قدرت باشد که دارد، اگر معنی جاره هم باشد که وجه خدا در وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم داره جاره خواهد بود. کسی که وجیه عند الله هست، عین الله هست، وجه الله هست، تو همین توحید و روم صدو هست که وجود مبارک هست، این فبود ما عین الله یعنی جنب الله هست، امثال زاده که حالا شد بعضی از این نصوص میخونیم. برای اینکه این وجه هست که تطورات دارد و ما با وجه خدا کار داریم، با نور و سماوات و الارض کار داریم، نه با کنه ذات. اونها که این وجه اولیست که مختار اهل معرفت است. وجه دوم و راه دوم طریق حکما و متکلمین از اشاعره و اهل سنت معتزله و امثال ذالکن که این الفاظ را گاهی به عنوان مجاز در کلمه، گاهی به عنوان مجاز در اسناد، طبق مبانی خاص خودشون حل میکنن. هر کدام از اینها طرزی در این الفاظ تصرف میکنن که ما با امرار خاص خودشون همه هم باشن. گروه سوم که یا تفکر را مصورن تعطیل کردن یا حمله بر ظواهر میکنن بدون تعویل، اینا مجسمه هستن. الرحمن الارش استوا را همون ولی استوا میگرن، عرش را به همون معنا میگرن، نزول الله را معاذ الله مثلا در شبای جمعه به همون معنا میگرن. مرحوم صد متعلی انتهام و شرح اصول کافی از بعضی از علمای سنت نقل کرده است که اونها گفتن کسی رو منبر بود، گفتن سوال کردن که مثلا خدا نزول میکنه در لیل قدر چجوری است، این از پله های منبر پایین آمد، گفت ها قضا ینزلو. در مبتهٔ مالک هست که الرحمن الارش استوا یعنی چه، گفت به اینکه الاستواء معلوم و کیفیت و مجهولت و سؤال و بدعه، پس فهم به سوال بدن. خب اینا حنبلی ها گرفتار یه همچه جمودی هست. این در مبتهٔ مالک هست که وقتی سوال کردن الرحمن و علی العرش استوا یعنی چه، گفت الاستواء معلوم و کیفیت و مجهولت و سوال و بدن. برای اینکه کسی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال نکرد که کیفیت استواء الهی چیست، شما هم حق سوال ندارید. لذا می فرمان به این که راست خونه در علم این که کیفیت برادر هست، اینا قسمت ما می شود فقرات حنبلی است. عوامل این جمود رو دارن. خب سطر آخر جلد دوم اسفار صفحه 343، سطر آخر این بود که طبقه اولا راسخون در علمن و همون لذین حمدو این الفاظ را بر مفهومات اولاشون من دون مفسدتن تلزم و منهو نقصن او نقزن، بدون این که مفسدی لازم بیاد. این فسادگاهی نقصی از کمالات واجب هست یا نقض قاعده از قواعد عقلی است. من دون مفسدت تلزم و از این هم نقصن یا نقصن. طبقه دوم که اهل نظرن حکمشون مشخص شد به اینها به طور برای طور عقل نرسیدن. طبقه سوم هم حنابله و مجسمن، این طور برای طور عقل در همین گلشن راز جناب شیخ محمود شبستری هست که اینها گفتن اون سوال که از اصل فکر چیست، یه بخش از اون سوال مربوط به شناخت است که تفکر چیز هستن، فکر کردن چیست. ایشون راه معروف اهل حکمت را بازور کرد که تفکر عبارت میگردم از معلوم پلی بساز مشهوری برسه اینها و بعد این راه است. بعد راه برهان را ذکر میکنن، راه عرفان را ذکر میکنن، اونگاه راه برهان را که ذکر کردن خواستش بازگو میکنن، بعد راه عرفان رو پروبال بیشتری میدهن که دو خطبه بیش نبود. راه ساله گرچه داره دوچندی محاله، یکی از هایوهوی است برنشستن، دوم صحرای هستی در نوشتن. اول از این هایوهو که بگذری، من و ما که بگذری، این خلاصه تعیونی که داری خودت رو نبینی، این هایوهو رها کنی و تو صحرای هستی انسان چادر میزند. یکی دو خطبه بیش نبود بیش سالک یا راه سالک اگرچه دارد و چندی محاله، یکی از هایوهویت در گذشتن، این قدم اول است، دوم صحرای هستی در نوشتن. خب اون اگر به یک وضع بهتری در بیاد راه شناخت را خوب تشریح میکند. مشکل اون آقا در سوال کردن این بود که از شناخت چیست، تفکر چیست، ما چیجور از مشهور معلوم پیمت معلوم و مشهور پیمت. اونجا همراه برهان و همراه عرفان، همراه جذبه و همراه فکر هر دو را ذکر میکنن تا میرسن به جایی که فهمتن برای طور عقلی طور دیگریست و اگر کسی اون را درکت راه خوب است. اما اون راه دیگر را به صورت علن ذکر نکرد که تورون برای تور عرضیست. اما جناب ابن ترکیه یعنی صاحب دین در شرح همون گلشن راز بگذ راه دوم راه عشق است، برای اینکه در بیت بعدی کشون دارد به اینکه اون که سوخت میفهمه چه خبر است. در درون قلب یک انسان عارف یه آتشی است که جرقه میزند، البته از سنگ و آهن کمک میگرد. و اصلش این روایت بسیار روایت لطیفی است که مرحوم علامه امینی قدس الله سره الشریف ایشون در این کتاب نورانی الغدیر نقل میکنند که ایشون در رساله‌ای که کسی در شرح حل آیه حل عطا نوشته است، اونجا دارد که کسی آمد پیش عثمان و سری را از جمجمه سری را از یک گوری برداشت آورد و گفت که شما معتقدید که بالاخره قبر کافر رو حفرت و من حفر نیران، این کافر است و با سخته باشد اینها، ولی این سر سرد است بالاخره، کو آتشش. و بالاخره مشرکان مرد دیگه، قبل از اسلام که نبود، بعد از اسلام عالمان آمدن دین را قبول نکرد و مرد، باید الان این سر گرم باشد، پس کو آتشه قبلش. عثمان جوابی نداشت و بعد گفتن که از وجود بارکه از تعمیر استفاده کنید. و بعد دومی تا حدود ادب رعایت میکرد، میگفت که مثلا از پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است که ابو الحسن مثل کعبه است که تزار و لا تزو، باید رفت به سراغ کعبه نه اینکه او را احضار کرد. گاهی که چیز میشد میگفتن که لا معزلت ولا ابو الحسن لها، میرفتن خدمت حضرت. ولی سومی این ادب را رعایت نمی کرد، گفتن ابو الحسن را حاضر کنید. بجو مبارک هست امیر حاضر کردن. بعد عثمان به این مستشکل گفت عید المسئله، اون سوال سه بازگو کن سوال چی. این اشکالش زید کرد که بلاخره شما میگید قبر کافر حفرت و من حفر نیران، بلاخره این کافر از آل من آمدن پیغمبر درک کرده، قرآن درک کرده، به ایمان نیاورده و مرد، باید الان این سر گرم باشد، چرا خبری از حرارت نیست. اونگاه بجوی مبارک هستمی سلام الله علیه دستور داد شما زند و مسعار را حاضر کنید. قبل از اینکه کبریت و اینا اخترا بشه، این بشرهای اولی این کار میکردن دیگه، از این سنگای چخماق و چقماق استفاده میکردن. یک درختی هم بود به نام مرخ و افار، مرخ و افار در بیابان حجاز این درخت میروید که این درخت خوب سبز بود، شاخه سبز بود، این شاخهش رو میشکستن و این دوتا شاخه رو که شکستن وقتی به هم میدادن جرقه میدوشید. این چخماق هم همینطور بود که قبلا اینا که در بیابان زندگی میکردن با همین سنگ چخماق اینا رو با هم که میزدن جرقه پیدا میشد. حضرت همود زند و مسعار را حاضر کنید. زند و مسعار را حاضر کردن، گفت دست بزن هر دو سر دست اینا، نه این زند گرم است نه این مسعار گرم است. گفت بر اینا رو که به هم زد جرقه در آن. فرمود این طور نیست که از بیرون یه شعله یه هیزومی رو دود کنن آدم بسوزنه، این آتش از درون او میجوشه. بالاخره این تازه فهمید که بالاخره آتش قبر از درون میجوشه نه از بیرون. که این حدیث بسیار حدیث لطیف است، مرحوم امین رضوان الله در عرقده نقل کنه. مضمون اون حدیث را جناب شبستری بعد از این طور برای طور عقل ذکر میکنند که بالاخره این زند و مسعار، این سنگ و آهن در درون آدم هست. اگر کسی دست توانایی داشت اینا رو به هم زد یا یک ولی مرشدی اینا رو به هم بزنه از درون جرقه میجوشه. این راه دوم است به نام راه شهود که این راه شناخت است. او رو اگر مثلا باز میکردن، حالا من اگر این جناب ابن ترک و اینها که این حدیث شریف رو نقل نکردن، اگر یک کسی فرصت داشته باشه و این گلشن راز رو شرح بکنه، مقصد این بخش شناخت رو خیلی کمک میکنه. اینا تو این راه بیش از دیگران حرکت کردن که این طور ورای طور عقل اینی که بالاخره از درون آدم این جرقه میجوشه، همون طوری که گاهی نار میجوشه گاهی هم نور میجوشه دیگه. حالا اون کسی هم که روزت و من ریاض الجنه را دارد، حالا برفرض قبر سلمان و ابوذر رضوان الله علیه ما را میشکافتن اون سر بیرون میآوردن، او که نور نداشت که، بالاخره اون نورش هم مثل زند و مسعار از درون در میاد دیگه. اگر چون که قبر کافر حفرت و من حفر نیران است، نار در میاد مثل زند و مسعار است، اونی هم که نور میدهد اون هم مثل زند و مسعار را نخره. غرض آن است که بعد این که شبستری میفرماید طوری ورای طور عقل هست، بیت بعدیش هم جریان سنگ و آهن رو ذکر میکنه. خب اینها مرحوم صدر متحدین در همون شرح هدایه اثری داشت که اون چرا که دیگران گفتن طورون ورای طور عقل، ما عقل رو امتداد دادیم تا به اونجا رسوندیم، اما در بعضی از امور موفق شدن و در بعضی امور همچنان موفق شدن. طبقه سوم اینه. خب طبقه سوم مذهبشون است که اله معاذ الله یا جسم است یا جسمانی. جسمانی یعنی امر متعلق به جسم، مثل صورت جسمی، یا حد اکثر مثل نفس که بالاخره به جسم وابسته است. عرض جسمانی، صورت جسمانی است، نفس جسمانی است. یکی در ماده است، یکی بر ماده است، یکی با ماده است. هر کدام از اینها پیوندی با جسم دارد. این تموش، این باید اول پاراگراف باشه. میفرماد که لکن علیق به حال اکثر خلق، همین سومی است. اکثری مردم اگر بخوان آیات و روایات بفهمن همین میفهمن، بیش از این نمیفهمن. طبقه سوم، چون که غزالی بیان کرده است. یه حرف لطیف دیگری غزالی زده است. نه همین همینطور میفهمن. بله. غزالی در احیا این چنین گفت. گفت بالاخره یه طرفه باش دیگه. یا مشبه مطلق باش نظیر سامری. نظیر حنبلی. بالاخره قابل جذب است. یا مشبه مطلق باش. یا منزه مطلق مقدس مطلق باش که فتوا به نزاهت واجب بدهی فتوا به قضاحت قداست واجب بدهی نظیر برخی از متکلمی مثل معتزله و الا یه روز اونجور یه روز اینجور یه وقت اونجور فتوا بدهی یه وقت اینجور فتوا بدهی که نشد که حرف غزالی این است که کن مشبهن مطلقا که غارب تشبیه و جسمیت است که این هم یقینا باطل او منزهن صرفن و مقدسن فهلا که اینم یقینم باطل. بلاخره مرد باش، مثل این که میگن یا یهودی محض باش همه تورات قبول بکن یا اگر اینجور نشد با تورات بازی نکن و لا فلا تلقى بالتورات. خب ظاهر اکثر مردم هم همینه. یه وقت هست که انسان برای اینکه اکثری به دام تشبیه نیفتن به اینها میگوین که ما یه مضاف مقدر هست، یک مجازی در اسناد است به مانند آن. این راه خوبی است برای اینکه این رو از خطر تشبیه بیرون آوردن. اما بگن به اینکه همه این موارد مجاز در کلمه است یا مجاز در اسناد است، مطلبی ما برای این نیست، این صحیح نیست. اینهایی که اگه شما دستشون نگیرید به دام تشبیه محض میفتن، اینا رو بالا بیارید به عنوان مجاز در کلمه، مجاز در اسناد و مانندان که از خطر تشبیه صرف و جسمانی بودن صرف نجات پیدا کنند. اما نگید انما حرق همین است، این است و جز از این نیست، حرف همین است. نه، بدونید بالاتر از اینم هست. و ظاهرون که اکثر مردم لا یمکنان یکون و منزهن صرفن و مقدسن فعلن، اکثری میشن مشبه مطلق. ولی شما با دستشونه بگیرید اینا راه نمایی کنید، این تموم شد. حالا نظر نهایی خود صدر متعلی که موافق با حرف جناب غزالی است، حق این است که کلن من طریقه الغالی و المقصر، اون که قلوب شده غالب اون منزه محض است، مقدس صرف است، اونم غروف کرده، این طریقش باطل است. اون که مقصر صرف است، تشبیه کرده، اونم باطل است. قالی ایل معول، اون که همه الفاظ تعویل برد، یا مجاز در کلمه یا مجاز در اسناد. ول مشبه، اونی که الفاظ را بر همون معانی ظاهریش حمل میکند، اونطور که در مادیات میفهمند، جا ربک را اونطور که در جا زیدون میفهمد همونجور معنا میکنه. هر دو انحراف از اعتدال است که اعتدال طریق راسخین در علم و عرفان است. اینا چون بعضی ها از در چشم سالمن، دو تا چشم دارن و هر دو سالم، خب اینا میگن سلیم العینین. بعضی هستن که هر دو چشمشون نابیناست، در قبال گروه اول که بصیره اینا اعما هستن. بعضی هستن که واحد العینن، حالا یا چشم راست دارن چشم شبشون کور است، یا چشم شب دارن چشم راستشون کور است. بعضی ها نه، گروه چهارم دو تا چشم دارن، هر دو هم سالم است، هر دو هم میبیند اما یکی رو دو تا میبیند. اون که چشمش سالم است و میبیند منتها یکی رو دو میبیند میشه احور. اونی که واحد العین است میشه اعور. اونی که دو چشمش کور است میشه اعما. این که هر دو چشمش سالم است میشه سلیم العین و بصیر. اون که بصیر است از این فرقه چهارگانه، اون هم با چشم راست میبیند، هم با چشم شب میبیند، چشم راستش حق میبیند، چشم شبش حق میبیند، با چشم راست وجه الله را میبیند، با چشم شب وجه الناس را میبیند، جلال حق را میبیند، جلال خلق را میبیند. و این چیزی نیست که گرفتار تنزیه محض یا تقدیس یا تشبیه صرف باشه. اونی که واحد العین است یا وجه الله و الله را میبیند ولا غیر، گرفتار قلوب است و تنزیه محض. یا جنبه خلقی را میبیند نظیر حنابله و مجسمه و مشبهه، همه آیات رو به ظواهرش حل میکند، و اگه در روایت آمده است که خدا تنزل کرده یا مثلا الرحمن عرش استوا در آیه آمده، اونطوری که خودش رو تخت نشیند میاد خدا معاذالله این چنین رو تخت نشیند. اینا کسانی هستند که با چشم چپ دیدن، یک چشم دارن اونم چشم چپ، فقط خلقی فکر میکنن. خب فکل من هما ینظر فی المظاهر بالعین الاورا، لکن مجسمه با یه چشم دارن که فقط با چشم چپ میبینن، و المعوله یه چشم دارن اونم چشم راست است، و اما کامل راسخ ذل عینین سلیمتین است که یعلم هر ممکن زوج ترکیبی است، لهو وجهان و چون الی نفسه و چون الی ربه، که دیگه نمیگد لهو وجود و ماهیه، ماهیتش ماهیت است اما وجود دیگه در کار نیست، وجه الله است برای اینکه وجود به حال شخصی باشد. خب بر این یمنا ینظر الی وجه الحق فیعلم که این وجه الحق نه الحق، وجه الحق فائز است علی کل شی، یک ظاهر فی کل شی است، دو داخل فی الاشیاء لابل و مازجه، این وجه الله است. اونگاه فیعود به این وجه الله کل خیر و کمار و فضیلت و الجمال، اینا محصول دید چشم راست است. به بل این دل یسرا ینظر الی الخلق و یعلم و ان لیس لها حولان، بهای جیمی حولان ولا قوتن الا بالله العیلی، ولا شأن برای این ممکنات و ماهیات الا قابلیت شؤون تجلیات، فهیه این ماهیات و ممکنات این مظاهر فی زواجها اعیان و نواقص، فینتهی به این مظاهر و ماهیات کل نقص و آفه و فطور و دسور، چنین شخصی که با عین یمنا و چله را میبیند و با عین یسرا خلق را میبیند، چنین شخصی قائلا لسان و مقالهی طبق لسان حالهی چه میگوید؟ این شعر صاحب ابن عباد را میخواند، قائلا لسان و مقالهی طبق لسان حالهی در چه مورد حرف میزند؟ در این چند چیز، یک خلو به ذات ممکن که ذات ممکن از نعت وجود خالی است، دو و شفیفها عن لون الکون، این ذاتن بی وجود است یک، اما شفاف است مثل آینه، رنگ هستی ندارد شفاف است، این دو، سه و قبولها اشراق نور الحق علیها، چهار و نفوذ لون الوجود فی ذاتها، این ماهیت این مظاهر که ذاتن خالی است، ذاتن شفاف است، ذاتن اشراق پذیر است و راه نفوذ اشراق را جا می‌دهد، این چهار مطلب را می‌خواهد بگوید، اون چهار مطلب را با این شعر می‌سراید. نه دیگه، برای اینکه ذات او در حقیقت معناش اینه که هر جا هست وجه الله هست، دیگه چیزی برای این غیر نمی‌ماند، چون اون که داخل اون فر اشیاء لا بر موازجه، اون حرف متوسط بود که ماهیت وجود پذیر نیست، برای اینکه ماهیت سنخش سنخ ماهوی است و محدوده مرز بسته سیم خاردار او جنس و فصل قبول میکنند. الان اون حرف نهایی رو میزنن که ماهیت هم مثل مفهوم تو ذهن است، برای اینکه اون وجه الله که داخل اون فل اشیاء را به موازجه، این دونست که بیرون دروازه ماهیت بیستد، که اون حرف میشد حرف متوسط. اون وجه الله میاد این سیم خاردار کنار میزنه و فصول رو کنار میزنه، جا اونها مینشینه، اجناس کنار میزنه، جا اونها میشینه، انسان بینه دستش از ماهیت خالیست، ماهیت ها که مفهوم رو پیدا میکنه میره تو ذهن. خب وجود ندارد، یعنی حکایت میکنه نظیر صورت مراتیه مثل مفهوم، منتها فرق ماهیت و مفهوم آن است که اون که مابعزا داره یکی مابعزا نداره، وگرنه هر دو تو ذهنن. معقولات اولا را مثل معقولات ثانیه کردن دیگر، گفتن معقولات اولا مثل معقولات ثانیه در خارج سهمی نداره.
بله.
در ذهن ماهیتی به این معنا که در مفهوم میشه مفهوم دیگر. بله میگه مشون، یعنی معقولات ثانی اولی میشه معقولات ثانیه که قبلا این حرف نهایی رو ارجاع دادن. این تموم شد.
وجود
است که ظهور وجود دیگه، خود وجود که مال واجب است. خب قبلا در صفحه 6 گذشته بود که این عبارت سبتی داره. در صفحه 333 اونجا عنوان تنبیه اون تقدیسی، اونجا اشاره شد که این تنبیه اون تقدیسی فرمود به این که لفظ وجود چند معنا دارد، منها ذات و شی و حقیقت و یک، و منها المعنى المصدری و ذهنی دو. اون وقت اون احکامی که ذکر کردن هیچ کدوم برای معنی مصدری نبود. اونجا اشاره شد به این که حتما در عبارت سبتی است. الان اینجا میفرمان به این که این جهله صوفیه که به دام خدا مجموعی افتادن، که مجموعی عالم معاذالله خداست، اونا یا اون هویت محض و حقیقت صرف رو با مفهوم وجود خلط کردن، برای که مفهوم وجود بر همه صادق است، خیال کردن که مثلا حق این مفهوم است و حق بر همه صادق است، یا نه چون وجه حق که فیض منبسط است، نفس رحمانی است، وجود منبسط را به عنوان وجود مطلق اطلاق سعی یاد میکنن، خیال کرده که واجب اون است. لذا احیانا که گفته شد به اینکه هر لحظه به شکلی بتعیا در بیاد، خیال کردن که واجب به شکل به هر شکل در بیاد، در حالی که این فیض منبسط است. مغالطه اینها یا بین اون هویت مطلق است به این فیض منبسط، یا بین اون هویت مطلق است و مفهوم مطلق وجود، مفهوم ذهنی. این مفهوم بر همه جا صادق است و در همه چیز یافت می شود. اون وجود منبسط و وجه الله است که در همه جا حضور دارد و در همه جا با تعین خاص در می آید. اینا چون نتوانستن مافوق این دو را درک کنند، به دام همون الحاد افتادند، که می فهمان اینها که اصلا به حساب نمی آیند و راهشون هم جز کفر و زندقه چیزی نیست، چیز دیگر نیست. این تعلیقه مرحوم سبزواری هم راضی فرمایید تعلیق خوبی است. می‌فرمایم به این که دو تا مقام هست، یکی مقام وحدت در کثرت است که وجه خدا واحد است در کثرت ظهور و تجلی دارد، یکی مقام کثرت در وحدت است که بسیط الحقیقت کل الاشیاء همه حقایق را ذات اقدسه را در بهام خود دارد. این جهره از صوفیه وحدت در کثرت را پذیرفتند که همون در حقیقت وجه الله است که همه جا حضور و ظهور دارد. ما کثرت در وحدت نتوانستند درک کنند، لذا به دام الحاد افتادند. ان بعض الجهله من المتصوفه المقلدين الذين لم يحصلوا طريق العلماء العرفاء ولم يبلغوا مقام العرفان را توهموا، برای اینکه نه عقل قوی داشتن نه عقیده مستحکمی داشتن، گرفتار سلطنت وهم بودن، خیال کردن که لا تحقق بالفعل لذات الاحدیه که منعوت به السنه عرفاس به مقام احدیه. مقام احدیت غیر تغییر احدی در مقام واحدیت است، ولی که اون احدیت که عارف میگوید اون تعین از تعینات است. این احدیتی که این ذات است غیر از اون احدیتی که در مقابل واحدیت است و تعین از تعینات ذات است، وگرنه حکیم مقام ذات را مقام احدیت می‌داند نه عارف. خب به السنه عرفا مقام احدیت، غیب و هویت، غیب و غیوب، خیال کردن که اون مقام مجردتن عن المظاهر والمجالی معاذ الله وجود ندارد، بل المتحقق عالم صورت و قوای روحانی و حسی است معاذ الله، والله هو از ظاهر المجموع است، همین خدا عالمی، همین مجموع خدا است، در حال اینکه عالم و عالمیان فیض اوست. والله هو از ظاهر المجموع، نه بدون مجموع، در حالی که الله بدون مجموع است. و هو این، در حالی که این ظاهر مجموع این انسان کامل است، این خلیفت الله است، این عالم کبیر است، این آیت حق است، این که الله نیست و به حقیقت الانسان کبیر است، این کتاب مبین است که این انسان صغیر نمونه از اوست، اون موزج از اوست، نسخه مختصری از اوست. پس ما یک انسان صغیر داریم، مثلا شخص ولی، ما یک انسان صغیر داریم، مثلا شخص ولی، یه انسان کبیر داریم، مجموع عالم. این مجموع عالم فیض الله است، یه ذات اقدس اله داریم که این آیتین آیتین اویم و هارت فیه الانبیاء و الاولیاء که رسد به افراد عادی. خب بعد فهمان به ذالک القول کفر است، کفر فضیح است و زندقه صرف است که کسی که اهل علم باشد به این تفوه نمی کنه و هرگز نمی شود این مطلع را به اکابر صوفیه و رؤسایشون به عنوان افترای محض و افک عظیم اسناد داد که اسرار و زمائرشون از این تهاشی دارد. تهاشی تهاشی یعنی هی به هاشیه میره. این جاده اصلی خب آدم در بستر جاده حرکت میکنه، وقتی که میخواد از جاده اصلی فاصله بگیره به هاشیه میره. کسی که هاشیه میره میگه تهاشی داره، تهاشی کرده. خب حالا چرا منشأ مغالطه چی شد؟ منشأ مغالطه یک از دو وجه است، یا کلمه وجود هم بر ذات اقدس اله لا میشود، هم وجود مطلق هم بر فیض منبسه، یا مغالطش این است که هم ذات اقدس اله را بگن وجود مطلق و هم اون مفهوم جامع ذهنی را میگن وجود مطلق. سبب زن جهل به اولا لکابر مغالطه است که منشأش اشتراک لفظی است، یکیش اطلاق الوجود تارتن علی ذات الحق و تارتن علی المطلق شامل که اون فیض منبسط است، این یک نحوه مغالطه، و تارتن علی المعنی العام بالعقلی، این دو. نه این که مغالطه است زلی داشته باشی، مغالطه همیشه دو زلی است، یا چون دیدن چون وجود مطلق گاهی بر ذات حق تعالی مطلق بشه که اون اطلاق مقسمی است و فیض منبسطش هم بگن وجود مطلق، اون هم ذات هم بگن وجود مطلق، یا از این راه به دام افتادن، یا مفهوم ذهنی جامع وجود که بر همه چیز صادق است اون هم بگن مطلق چون که ذات هم بگن مطلق. این منشأ مغالطه عهد الامرین شد. خب فإنهم كثيرا، فإنهم یعنی عرفا، كثيرا كثيرا ما يطلقون الوجود را على المعنى الذلي الكوني، یعنی همون فیض منبسط، فيحملونه بر مراتب تعینات وجودات خاصه، فيجري بر این فیض منبسط بر این وجود مطلق ذلی احکام و مراتب. من هذا القبيل قول شیخ عربی در کتاب تدبیرات الهیه گفت كل ما دخل فی الوجود فهو متناهن، این وجود هم فیض منبسط است دیگر، نفس رحمانی است، کل ما دخل فی الوجود فهو متناهن. اینجا که وجود گفت، وجود منظور نفس رحمانی فیض منبسط است. و همچنین ما قال القونوی در تفسیری للفاتحه این چنین گفت اول غیبی الخارج عن دائره الوجود والجعل، اون که از دائره وجود خارج است، یعنی این وجودمون از دائره وجودمون بسیط خارج است، او از دائره جعل خارج است، این دو نمونه. سوم عینی هم است، بله عینی که خارج است، غیبی اولاست برای این که اونی که خارج از دائره وجود و جعل باشد در حقیقت مقام غیب است دیگر. سوم ما قال قنوی در مفتاح الغیب نه در مصباح، والوجود تجل من تجلیات غیب الهویه و حال معین که باقی الاحوال ذهنیه، این وجود خارجی که وجود فیض منبسط است، این تجلی از تجلیات اون غیب است که مقام ذات باشد. پس والوجود تجل یعنی الوجود المطلق که فیض منبسط است، بله دیگه، که باقی الاحوال ذهنیه، هم تجلیات چیز هست، منتها اون تجلی عینی است در قبال تجلیات ذهنی. خب نمونه چهارم و ذکر الشیخ علاءالدوله فی رساله الشارد والوارد اینجنین کرد لان فوقها، یعنی فوق طبیعه طبیعت به اصطلاح عارف ها، نه طبیعت به اصطلاح حکیم. طبیعت به اصطلاح حکیم در قبال عالم طبیعت عالم مثال است و عالم عقلنا. طبیعت به اصطلاح اینها که اصلا خود همین این فیضمون بسط را میگفتن حیولا، برای که همه چیز را میپذیرفت. لأن فوقها یعنی فوق طبیعه عالم العدم المحض و ظلمت العدم محیطتون محیطتون به نور الوجود المحدث. از عالم طبیعت که بگذری عدم محض است. خب این عدم محض اینها رو به غلط انداخت، یعنی هرچی هست همین است، این هم که هر لحظه به شکلی در میاد، در حالی که منظورشون عدم محض خفای محض است، نه عدم بطون صرف است، نه عدم. حالا چند توجیه میکنن این آدم عدم محض رو. لأن فوقها یعنی فوق طبیعت به اصطلاح و عرفان، نه طبیعت به اصطلاح حکمت، چون طبیعت به اصطلاح حکمت فوقش عالم مثال است و بعد عالم عقل است و همسان زاد. عالم عدم محض است و ظلمت عدم محیطتون به نور وجودی که محدث است. پس بنابراین اون قدیم است و باطن، این وجود حادث است منتها حدوث از عمد حدوث ذاتی و زمانی. و فیها ایف ظلمات توجد و این الحیا. خب اینا پیداست به این که منظور عدم نیست دیگر. حالا این باید دوباره برگردیم روایتی که در این زمین هست بخون. بعد محمد به هذا القول منهو از جناب علاء الدوله اشارتون الام این حرفی که در کتاب رساله اشعار دول وارد گفتن اشاره است به اونچه که در مدارج معارج گفتن. چی گفتن؟ اون است که وعلم ان فوق عالم الحیات عالم الوجود و فوق عالم الوجود عالم الملک الودود. معلوم می شود این که گفت فوق عالم طبیعت عالم عدم محض است، اون هویت مطلقه رو میگه. بعد هم توجیه میکنن به این که این وجود از وجدان است که یا حکیم او را با فهم مییابد یا عارف او را با شهود مییابد، یکی میفهمد یکی مییابد. اون موجود للحکیم بالمفهوم، موجود للعارف بالشهود. اما فوق این موجود نیست، نه لا یجده الحکیم و لا یجده العارف، که موجود یعنی از وجدان خواهد بود، که این رو هم معنی چهارم است که بعد بازگو میکنم. بله؟ همون تعینات حی ذات اقدس اله هست، چون حیات تعینی است که مادون وجوده بالاخره. و فوق عالم وجود عالم ملک ودود است که مخصوص ذات اقدس اله است که بلا نهایت العالمی. به شهادت این بیان علاءالدوله در معارج مدارج معارج، اون چی که در رساله اشعار وارد گفتن باید طرزی معنا بشود که با اون چی در رساله مدارج المعارج گفتن هماهنگ باشد. خب اینا شواهد است که از ابن عربی و قونوی و علاءالدوله نقل کرد. بعد فهمود فزهر من انه قد یکونو مراده من العدم ما یقابلو هازن نحوه من الوجود زلی را. وقتی میگن عدم در مقابل این وجود زلی است، حالا یا پایین تر از اوست یا بالاتر از او. اینجا که اطلاق کردن بالاتر از وجود زلی است، یعنی وجود اصلی. و الا میکن هازر اطلاق علی سبیل الحقیقه بل علی المجاز است. چرا اگر مجاز است مصحح تشوشی است؟ چرا مجازن ما یه غلط داره یه مجاز؟ فرق غلط و مجاز این است که اشتراکشون در اینه که هر دو فاقدن، اما یه جا غلط است یه جا مجاز. شما اگر بگید جرال جدار میبینید غلط، وقتی گفتید جرال میزاب میبینید مجاز است، صحیح است ولی مجازه. یه وقتی گفتی درخت رفت میبینی غلط، اگه گفتی نهر روان است رودخانه روان است نهر جاری است میبینی غلط نیست، صحیح هست اونجا مجازه. اونجا که ارتباطی هست یه تناسبی هست صحیح هست اونجا مجاز است، جا برای عبور سرپل است تا به حقیقت برسی. اونجا که یه تناسبی نیست میشه غلط. حالا به چه مناسبت فوق وجود ذلی رو میگن عدم، به چه مناسبت میگن؟ حالا تناسب میفهمه به الا میکن هاذا الاطلاع و علی سبیل حقیقه بل علی المجاز. خب مجاز مجوز طلب میکنه، مستحیل طلب میکنه. مستحیل چیست؟ مستحیل است که وجود اونه که منشأ اثر باشه، اون که فوق این کار هاست. منشئیت تعیین از تعینات اوست، فاعلیت تعیین از تعینات اوست، او فوق تعیین است. چون فوق تعیین است بر او وجود اطلاق میکردن، عدم اطلاق. لأن الوجود فی عرف العرفا ما یکون مبدع الاثار و منشأ اکوان، و اون چی که منشأ آثار و ایناست تعیین است، او فوق تعیین است. این یک. دوم این مال عین است، دوم مال علم است. و یمکن اجزا ان یکون مراد هم من الوجود ما یکون معلوما و مخبرا عن الوجود. هو الذی موجود، چیزی که بشه او رو علم بده. ما یجده العالم، موجود است یعنی ما یجده العالم، اما بالعلم حصولی او بالعلم الحضوری، و بعد از او خبر میدهد. و کل ما لا یکون للعقل سبیل الى معرفت ذاته و کنه هویته فغیر موجود، یعنی لا یجده العقل ولا یجده القلب فغیر موجود به هذا المعنا. موجود نیست یعنی از وجدان نیست، یعنی لا یجده العقل ولا یجده القلب. پس فالوحدت الحقیقیت و بشرط لا و غیب الغیوب حیث لا یکونو لأهد من الخلق قدم فی شهوده و ادراکه. عبارت فصوص این بود که هارت الانبیاء و الاولیاء فیها، هیچ احدی راه نداره اونجا. فالوحدت الحقیقیت تو بشرط لا و غیب فوق احدیت است، مقام ذات است دیگه. چون اون بشرط لا در حقیقت غیر از تعیین بشرط لا است که با بشرط شیء با هدیت همان که اون مثل این که در همون اون احدیتی که تعبیر کردن، این احدیت بشرط لا همین در همون اول وهم و تنبیه داشتن، این احدیت با اون احدیتی که در مقابل واحدیت است و تعین است فرق میکنند. چه اینکه این بشرط لا با اون بشرط لایی که در مقام احدیت است فرق میکنند. بشرط عدم تعین مطلق بشرط لایی که در احدیت است، یعنی بشرط لای از کثرت، ولی خودش تعین دارد، خود همه این تعین است، تعینات است. اون به شرط لایی که الان اینجا در سطح دوم صفحه 347 فرمان وحدتی که به شرط لایی یعنی تعین است، حتی تعین احدیت. بله نه، چون به شرط عدم تعین است، به این هم برای او تعین نیست، لذا از او به احدی نه، این همین به این شرط که تعین نداشته باشد، لذا از او به احدیت یاد کردن. این احدیتی که در صفحه 345 آمده با این به شرط لا، هیچ کدام اون احدیتی در مقابل واحدیت نیست. فالوحدت الحقیقیت و به شرط لا و غیب الغیوب حیث لا یکونو لأحد من الخلق قدم فی شهوده و ادراکه فیستق علیه انه غیر موجود لغیره، یعنی لا یجد خل غیر، لا بالعلم حصولی بلا بالعلم حضوری. به چه نحو شما میگید غیر موجود است؟ میفرماید به این که این وجود از وجد است و از وجدان یافتن. الا ان الوجود قد یطلق علی المأخوذ من الوجدان و هو ایزن مرجعه الی الوجود الرابطی. این معلوم بود برای عالم وجود داشته باشد دیگر. حالا اگر به علم حصولی بود، برای عالم به علم حصولی وجود رابطی دارد، و اگر به علم شهودی بود، برای شاهد به علم وجود رابطی موجود است. خب
برخی از زیارات شریفه هم به همین معنا تعبیر موجود شده،
و که در چیزم هست یجده غیر یا خیر موجودن کذا
موجودون
لطالب. بله یعنی یجید و لطالب. خب تو دعای عرفه موزا فقد من وجدک، موزا وجد من فقدک، همین است دیگر. موزا فقد من وجدک
مثلا لفظ موجود بکنه.
بله
دعایی که در بعد از نماز زیارت حضرت
سامر بله سلام است. بله موجودن یعنی یجید و زائر یا جداره. خب اون همون تو چیز دای عرفه مازا فقد من وجدک، مازا وجد من فقدک. خب فیکون و مسلوبن انه تعالی، یعنی موجود به این معنی از ذات تعالی حق تعالی مسلوب است. چرا؟ از لا یمکن نیله و ظهوره لأحدین و این استثناء شو منقطع الا من جهت تعیناته و مظاهره، لکن تحققه به ذاته و کماله به نفسه و وجوده انما هو بالفعل لا بالقوه، به بل وجود به لا بل امکان، مال ذات خودش است. پس فذاته تعالی حق، فذاته دو تا ظهور دارد، یکی تظهرو، تظهرو به ذاتهی علا ذاتهی فی مرتبته الاحدیه، که این احدیت غیر از اون احدیت مصطلح است در مقابل واحدیت. فذاته تظهرو به ذاتهی علا ذاتهی فی مرتبته الاحدیت صرفه، که المعبر از این ذات در این مقام بالکنز المخفی، یعنی مخفی عن الغیر نه مخفی لله. خب بالمخفی فی الحدیث مشهور، این یک، این ظهور ذات لذات است. دوم و تظهرو، و تظهرو بعد هاز از ظهوره ظهورن آخره علا غیرهی، که این به احببتان عرف است، این مرحله احببتان عرف است. اینجا فورا استدراک میکنن که چون غیری در کار نیست بر خودش ظهور میکند، این بر خودش با توجه به اینکه این حمله پنجم از اقسام پنجگانه حمله مبحوث عن قبلی است. و تظهرو بعد هاز از ظهوری که این خفا بود در مقام ذات برای خود ذات شد، و تظهرو بعد هاز از ظهوره ظهورن آخره علا غیره، اینجا فورا استدراک کرده بل علا ذاته، چون غیری دیگه در کار نیست منتها ذاتش در مقام وجه اللهی. و هو از ظهوری که این از که هر لحظه به شکلی در میاد، و هو از ظهور و طورن بعد طور، اطواری دارد تطوراتی دارد فی المظاهر، که معبر از این ظهور به معروفیت است. به احببتان اعرف، حالا اینجا میشه معروف، وگرنه ذات را انبیا و اولیا نمیشناسن که رسد به دیگران. خب و هاز از ظهور ثانوی هو مشاهدت ذات قیومی است در چهره آینه ها، در مرائی عقلی یک، نفسی دو، بعد پایین طرف میاد به مدارک کل شاهد و عارف. باید باشه، خوبه، بله، تا پایین باید بیاد دیگه، به دلیل اینکه بله درست است، عقلی و نفسی و حسی، به مدارک کل شاهد و عارف، به مشاعر کل ذکی و بلی، هر کودنی خدا را میفهمد، هر هوشمندی خدا را میفهمد، بل و عالم و جاهل، هر کافری خدا را میفهمد، هر مؤمنی خدا را میفهمد، چون حالا اون روایتش هم میخوانیم. علا حسب درجات ظهور جلاءً و خفاءً و طبقات المدارک کمالاً و نقصاً. خب این قول، این کثرت چه کنیم؟ بفهمید این کثرت میره کجا میره؟ این کثرت با همین وحده تشکیکی و وجه الله هماهنگ است، که بالا که نمیره که. و تکثر فی الظهورات و تفاوت فی الشؤونات لا یقده وحدت ذات را، اگر فی حرف جری مثلا اگر قدحه چیز شد متعدی بود، خب حرف جری نمیخواد، لا یقده وحدت ذات را ولا ینسلم بهی بهی الکمال الواجبی ولا یتغیر بهی الوجود ثابت الازلی، اما کان علیه، قبل از اینکه عالم را بیافرینه چطور بود؟ الان هم که آفرید همونطور است. کان الله ولم یکن معه شی، الان هم که همه چیز هست که هو معکم اینما کنتم، الان هم لا یکن معه شی. این اعصاب تغییر رو پیدا نمی کند، اما کان علیه، بل الان واجب تعالی، بل الان کماکان حیسو کماکانه، همونطوری که قبلا بود. قبلا چی بود؟ حیسو کان و لم یکن معهوشه، الانم یکائنون و لیسه معهوشه. و رضا قیله و مل وچ الا واحدون غیر انهو ازا انت عددت المرایا تعددا. یه فرقی بین مرایی و مرایاست که اگر فرصت شد انشاءالله باید بگیم. یکی دیده هاست یعنی دیدنی ها، یکی آینه ها. اما این که فرمود، این روایت رو گویی قبلا هم خوندیم، این که فرمود هر عالمی خدا رو میشناسد، هر جاهلی خدا رو میشناسد، اصلا خدا قابل انکار نیست، این در کتاب شریف کافی کرینی همون باب توحید، کتاب توحید باب و نسبه، سه حدیث هست. حدیث اول از احادیث باب و نسبه اونجا این است، از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که از قول هو الله احد سؤال شده است، فبود نسبت الله علی خلقه احدا صمدا ازلیا صمدیا لا ظل له یمسکه و هو یمسک الاشیاء بذلتها عارفان بالمجهول و معروفان عند کل جاهل. هر خدا نشناسی خدا شناسه، معروفان عند کل جاهل. اما اون چی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در توحیدش رو نقل کردن درباره تمثیل به آینه، این چاپه از توحید مرحوم صدوق مال مکتبه صدوق صفحه 417 عنوان باب هست، به عنوان باب و ذکر مجلس رضا سلام الله، این بحث مخصوص دارد. اما اون چی که محل استشهاد است صفحه 434 است. به حضرت عرض کرد الا تخبرون یا سیدی اهو فی الخلق ام الخلق فیه، اگر خدا رو میشناسن آخه چی خدا رو میشناسن؟ یا بالاخره خدا باید تو خلق باشه عز و الله، یا خلق باید تو خدا باشن رو بشناسن. قال رضا علیه السلام جل یا عمران انزالی، هر دو باطل است. لیس هو فی الخلق بل الخلق فیه، تعال عن ذلك. شما اونها که نقیزه هم نیستن که ارتباطشون محال باشد. شما سوال کردی که خدا رو چی رو میشه از شناخت؟ خدا که تو مردم نیست، مردم هم که تو خلق خدا نیستن، خدا تو خلق نیست، خلق هم تو خالق نیست، پس چیگونه خدا رو میشناسن؟ فمسوعلمو که ما تعرفه به ولا حول ولا قوت الا بالله اخبرنی عن المرآت انت فیها ام هی فیک. شما بالاخره خودتون تو آینه میبینی دیگه، نه شما تو آینه هستی نه آینه تو شماست. تو آینه که چیزی نی، چیه خودتون تو آینه میبینی؟ اخبرنی عن المرآت انت فیها ام هی فیک فهن کان لیس فاهد من کما فی صاحبهی. اگر نه شما تو آینه هستید نه آینه تو شماست، تو به ای شیئن استدللت بها علی نفسی که برای شما صورت مرآتیه رو دلیل قرار میدی و اینکه خودت میبینی، چون هر کسی تو آینه نگاه بکنه بالاخره درخت میبینه، آبر میبینه، تمام این راننده ها با این آینه کارشون تنظیم میکنن دیگه. قال عمران به ذوئن بینی و بینها، رو نوری که بین من و آینه است تنظیم استدلال میکنم. قال رضا علیه السلام هل ترا من ذالک الذو فی المرآت اکثر مما تراه فی عینه، که این نور که همه جا هست که. قال نه. قال رضا فعرنا، نشونم بده که چه نوری در اونجا هست که در شما نیست. فلم یوهر جوابن، این محاوره کردن از همین جاست، او دیگه نتونست بالاخره پاسخ ارائه کند. بعد حضرت فرمود بگی فلا ار النور الا بقد دلک و دل المرآه على انفسكم من غير ان يكون في واحد منكم ولهذا امثال كثيره. اما روایت سوم در اینجا باید ایشون فرمودن به این که در کلمات علا دوریم بود که ظلم ما فوق عالم طبیعت به اصطلاح هر معرفت عالم عدم محض است و ظلمت عدم محیط به نور وجود محدث است. ظلمت عدم محیط به نور وجود محدث است. در همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید، هر کسی بالاخره برابر سبک خاص خودش این احادیث رو معنا میکنه. مثلا این جمله نهج البلاغه را طرزی معنا میکنن که بالاخره دیگران هم بفهمه، ولی وقتی کسی با این مسائل آشنا شد این عبارت رو به ظاهر خودش نگه میداره. در خطبه 182 که خطبه مفصلی است، پایانش اینه، یعنی بند 17 این خطبه 182 این است. اصل خطبه را نوف گفته که خطبنا به حاضر خطبه امیر المؤمنین علیه السلام بالکوفه و هو قائم علی حجاره النسب اهل جعده ابن حبیره مخزومی و علیه مدرعه من صوف و حمائل سیفه لیف فی رجله نعلان من لیف فی جبینه فتنه من اثر السجود. با این حال وجود مبارک حضرت رو سنگ عیسی این خطبه رو خوند و خود تا به این جمله رسید. به این جمله فرمود شما اگر خواستید خدا رو معرفی کنید، خب این فرشته های خدا رو معرفی بکنید، ببینیم که جبرئیل چیه، میکائیل چیه، اسرافیل چیه، اینا رو معرفی بکنید. شما که از معرفی اینا عاجزید، دقیقا از معرفی خدا عاجزید. بر این کنت صادقا ایها المتکلف ایها المتکلف و لوصف ربک فصف جبریل و میکائیل و جنود الملائکه المقربین فی حجرات القدس مرجهنین متوهلتن عقولهم ان یهدو احسن الخالقین فانما یدرک بالصفات ذو الحیات و الادبات من ینقضی اذا بلغ امد و حده بالفنا فلا اله الا هو. که این الله دو تا کار کرد، یک عزاء به نورهی کل ظلام، هر تاریکی را با نور خود روشن کرد، و عزلم به ظلمتهی کل نور، با تاریکی خودش همه نورها را خاموش کرده. خب آدم وقتی با این علوم آشنا باشه این خطبه شریف رو به همون زیارش معنا میکنه، یعنی وقتی به اسم هوال مخفی هوال باطن ظهور کرده، اذن نجوم منتمسد در شمس منتمسد تناسرد همه حل میشه. وقتی به اون معرف نرسیده، این به شروح نهج البلاغه که برای پرنو کنید این جمله اینطور معنا کردن، از لمه به ظلمتهی، یعنی خدا یک تاریکی خلق میکنه، با تاریکی که خلق کرده جلوی نورهای نگرها رو میگیره. خب چرا اینجور رو میکنی؟ ظاهرش اینه که خدا یک نوری داره، با نور خدا هر تاریکی روشن میشه. خدا یه ظلمتی داره که با ظلمت خدا هر نوری رو خاموش میشه. ازلم ازاء به نورهی کل ظلام و ازلم به ظلمتهی کل نور. اگر به اسم هو ظاهر تجلی کرد همه جا روشن میشه. هو نور، چون نور از اسماء حسنا اوست دیگه. به اسم هو باطن تجلی کرد همه جا تاریک میشه. یه بیان لطیفی ابن عربی دارد که شه سیدن استاد رضوان الله علیه رد کردن، نپذیرفتن. فرمود به این که برابر اون چی که در سوره مبارکه یاسین هست، ایشون این چیزی استفاده میکنن که یه روکشی از نور رو عالم آمده، یعنی زمین و زمان و آسمان و اونها، بالاخره یک روکش روشنی ما رو این فضا گذاشتیم یا زمین گذاشتیم، این شده روشن. این روکش رو که برداریم این میشه تاریک، این روکش میشه پوست، یعنی با پوست زمین رو بکنیم یا پوست هوا رو بکنیم تاریک میشه. نسلخو منهل فیضاه و مزدمون، وقتی سلاخی کردیم پوستش رو کشیدیم این میشه تاریک، فضا میشه درون این روشن نیست، زمین درونش روشن نیست، آسمان درونش روشن نیست، فضا درونش روشن نیست، یه پوست روشنی ما روش کشیدیم. اگر سلخ کردیم فضا و مظلمون، اون سید در استاد رضوان الله علیه فرمودن که اینجا با بابت متعدیم بشه و اینها نشد، اینها و المیزان نیپذیرن، و اما خب معنا خیلی نده. الحمدلله رب العالمین. بله وقتی بله وقت اصلا نور هم وجوده، وقتی که بله وقتی که به اسم هوال باطن تجلی کرد همیشه تاری. اون وقت میبینید این که گفتن نکلم و ناس علاقت رو لحقهم بنوار قد امره دارد کلم و ناس علاقت رو لحقهم. نه نه یه قدشی بگید یه قدشی نگید، شما حرفتون رو بزنید، هر کی هر چی فهمید و بفهم خود میفهمه، نه که کتمان بکنید. خب همین ازلمه به ظلمتی کل نور حضرت فرمون از شما تو هزار نفرم هیچ کسی این احتمال نمیده که خدای ظلمت داشته باشه، همه همون روال میفهمن. اونم که قضاش این است، اینم سهم خود خاص خودش میگیره. الحمدلله.